بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در سیرهایی بود که متعلقش غیر از حجیته، که ما ازش تعبیر می کردیم به عناوین معاملی به معنی العام. گفتیم در این عناوین معاملی خب معلومه که حق و طائع نمیاد، یعنی اگر مولا چیزی رو باطل اعلام کنه، چیزی رو صحیح اعلام کنه، اینا حق و طائعی نداره، چون درش حق و طائع بی‌معناست. منتها مولا میتواند این عناوین معاملی رو موضوع قرار بدهد. برای چی؟ برای تکلیف خودش، که تکلیف حق و طائع داره، یا متعلق قرار بده برای تکلیف خودش، که تکلیف چی داره؟ حق و طائع داره. اگر موضوع قرار داد، مثلا گفت اوفو بالعقود، عقد شد موضوع وجوب وفا. در اینجا گفتیم به معنای عرفی عقد ما رجوع میکنیم. فرض کنیم معنای عرفیش اینهایی که میگیم، نه این که به عنوان مسلماتیست در فقه معاملی، نه، اینا صرفا به عنوان مثال دارم استفاده میکنم. فقط عقد عبارت شد ال عقد ما یکون و صحیحا عند العقلا. شارع میگه وفا واجب است در هر عقدی که صحیح عند العقلا. بعد خود مولا نهی کرد یا نه، گفت که بیع العنب باطل. تارتا این نهی یا تشریع بطلان برای بیع العنب، مثلا دیروز مثال به بیع الخمر زدم، مثال رو امروز عوض میکنم، اون مثال خیلی دقیق نیست، یه نکته داره که اشاره خواهد شد. اگر گفت بیع العنب باطل، خب تارتا تأثیر گذار این تشریع و عند المسلمین و به تبع عند العقلا باطل میشه. خب معلوم وفا به عقد و به بیع العنب لازم نیست، چون باطل عند العقلا. یه دفعه اثر نمیگذاره، خب وقتی اثر نگذاشت بیع العنب مشمول چیه؟ اوفو بالعقود، چون عند العقلا بیع العنب صحیحه. خب نگاه میکنیم این کلام بیع العنب باطلون ناظر هستش به اوفو بالعقود که بخواد تخصیص بزنه. خب تخصیص میزنیم، منتها این تخصیص بعیده خیلی. چرا بعیده؟ به جهت این که بیع العنب در عینی که صحیحه اما وفائبش واجب نباشه، یا اینکه نه اصلا ناظر به تخصیص این نیست، بلکه جمله ای بوده، تشریعی بوده از مولا برای ابطال این بیع در نزد عقلا، که منتها مولا در غرض خودش ناموفق بوده. این در صورتی که اون دلیل دوم ما دلیل وضعی باشد، بیع العنب باطل. اما اگر دلیل دوم ما دلیل نهی باشد، تحریم باشد، مثل چی؟ مثل اینکه شارع بفرماید بیع و وقت نداء حرامون، از یک طرف فرموده اوفو بالعقود، از یک طرف فرموده بیع و وقت نداء حرامون. در اینجا خب واضحه که این خطاب دوم مخصص اوفو بالعقود نیست. چرا؟ در فقه معاملی گفته شده حرمت یک عقد با صحتش قابل جمعه، اونی که قابل جمع نیست حرمت وفاء به عقد با چی؟ با صحت عقد قابل جمع نیست عند العقلا. خب بیع وقت النداء حرامه، از اون طرف هم اوفو بالعقود میگه اگر این بیع حرام را انجام دادی باید چکار کنی؟ بر تو واجبه که به این بیع وفا کنی. این در جای خودش گفته شده، هیچ محضوری نداره. اون که مثال خمر را عوض کردن، چون خمر مثال خصوصیتش اینه که وفا بهش حرامه، علاوه بر این که خود بیعش حرامه وفا بهش حرامه. در بحث معاملات گفته شده هر عقدی که وفایش بهش حرام باشه این در عقلا چیه؟ باطله. پس بنابراین اگر نه کرد خب ما اخذ میکنیم به نه، گفته بیع و وقت نداء حرامون به اوفو بالعهود هم اخذ میکنیم. اگر گفت بیع العنبه باطلون، اگر اثر گذار شد دیگه اوفو بالعهود بیع العنب رو نمیگیره، اگر اثر گذار نشد در بین مسلمی اوفو بالعهود بیع العنب رو میگیره، ما هم میگیم بهش وفاش واجبه. پس اگر دقت کردی در ما نحن فیه اگر موضوع یک تکلیف واقع بشه عنوان معاملی، مثل اونجا ایست که یک عنوان تکوینی موضوع یک تکلیف واقع بشه، دقیقا این اون هیچ فرقی نداره. این در صورتی که موضوع واقع بشه. اما اگر متعلق واقع شد، مثلا شارع گفت لا تبع الخمر، ما رو نه کرد از بیع خمر، شارع ما رو نه کرد از قرض ربوی، شارع گفت حرم الربا، ربا در آیه شریفه گفته شده بیع ربوی، شارع گفت حرم الربا، حرم البیع الربوی. خب این در بحث معاملاتی ما گفتیم ها که هر جا معامله حرام بشه منافات با صحت اون معامله نداره اصلا. بله گاهی وقتی یک اثر تکوینی پیدا میشه و اون اثر تکوینیش اینه که تحریم یک معامله عند المسلمین باطل میشه، و اگر باطل شد مثل همه عقود دیگه است که در عرفی اگر باطل بشه در عند العقلا هم باطله. لذا از ادله تحریم دقت کردین بیع الخمر، تحریم بیع الکلب، تحریم بیع المیته بنابراین که بیع میته حرام باشه و تحریم بیع الخنزیر، در همه این موارد ما قائل میشیم اگر دلیلش تمام باشه به حرمت معامله اما صحت معامله، الا در یک مورد اونم در بیع الخمر. چرا؟ چون به جهت این که وفاء به اون عقد حرامه. از دلیل دیگه فهمیدیم لعن الله، داریم در روایت بایه آها قارسه ها حامله ها از اینها فهمیدیم که در اختیار گذاشتن و در استیلاء کسی قرار دادن خمر از محرماته. اونم به خاطر نه اینکه چون بیع خمر حرامه، به خاطر اینکه چون وفائش حرامه میگیم باطله. لذا در همه معاملاتی که وفائ به اون معامله، وفاء به اون معامله اگر حرام خدمت شما عرض کنم نباشه قائل به صحت شدیم. برای اگر یک زنی اجیر بشه بر یک عمل خلاف عفتی این عقد باطله، عقلا هم باطله. چرا؟ چون عمل به اون عقد بر زن و مرد چیه؟ بر زن حرامه. اگر کسی بیع خم کرد میگیم باطله، اگر کسی بیع ربوی کرد باطله، قرض ربوی کرد چیه؟ میگیم درسته. فرق بین قرض ربوی و بیع ربوی چیه که در بیع ربوی قائل به بطلان شدیم و در قرض ربوی قائل به صحت شدیم؟ فقط فرقش در وفاه. بیع ربوی اجمالا میگم وفاء به بیع ربوی محرم شرعاً، اما وفاء به قرض ربوی حرام نیست. زیاده جز عقد نیست، شرطه. وفاء به عقد نه وفاء به شرط. وفاء به عقد قرض ربوی حرام نیست، اما وفاء به بیع ربوی چیه؟ حرامه. لذا بیع ربوی حرامه. این قبلا یه بار دیگه هم گفتم، یکی از اساتید ما همیشه به من گفت که من موندم که چرا فقها گفتم قرض ربوی صحیحه و بیع ربوی باطله، فارق بین این دوتا چیه؟ اون موقع من جوابش بلد نبودم، اما ایشون مسلمه در فقه گرفت که در فقه چرا میگن بیع ربوی باطله اما ارز ربوی چیه؟ درسته. فقط وجهش این نکته است، در قرض ربوی وفاء به قرض حرام نیست، اما در بیع ربوی وفاء بهش حرامه. که چی صحیحه؟
مثلا
به
صحیح.
خب
شخص اومد عمل کرد کار حرامی انجام داد، بهش صحیحه دیگه.
به عربی حالا نه، مثلا به اکل، مثلا به اکل وقت گفتیم در شریعت حرام، اشکال نداره، اوفو بالعقود او رو میگیره. اگر هر عقدی که وفا بهش حرام باشه، عقلا اون عقد رو امضا نمیکنه. سرش اینه که اگر این بشه لازم میاد که همه محرمات مباح بشه. اگر در یک عرفی، اینه بارها گفتم، اگر در شرعی، اگر در عرفی، اگر در عقلایی، اگر در قانونی یکی از این چهار تا وفاء به یک عقد ممنوع باشه، عقلا اون عقد رو تصحیح نمی کنن. حالا وفاءش حرمت شرعی داشته باشه، حرمت عقلایی داشته باشه، حرمت عرفی داشته باشه، یا حرمت قانونی داشته باشه. یه قاعده است که عقدی اگر وفاش محرم شد به یکی از این چهار حرمت، این در عقلا اون عقد باطله.
ولی اون که حرمت شرعی به عرف هم تبدیل نشده باشه، یعنی عرف مسلمین هنوز واسهشون متعارف نشده باشه؟
نه دیگه، وقتی میگیم شرعی یعنی در عرف متشرع، عرفی یعنی عرف غیر متشرع.
اثر نکرده این حرمت شریعت، حرمت وفای به عهد اثر نکرده بین مسلمی که حرمت رو ایجاد بکنه تو ازمان مسلم،
منتها در بین این عرف این حرامه.
میدونم حرام، ولی
اما بطلان این بازم گفتیم باطله، اما در عرف مسلمین حرامه، یعنی ممنوعه، یعنی عرف پذیرفته بطلان، حرمتش نه بطلانشه، حرمت رو پذیرفته اما بطلان رو نپذیرفته، فایده نداره، باز عقلا امضا نمی‌کنه. شارع کاری به شارع ندارن، چه کاری به عرف مسلمین دارن. اگه در عرف مسلمین حرمت پیدا بکنه یک عملی، مثلا تسلیم خمر حرام باشه، ولو تصحیح بدونن اون عرف این بیره، قبول نمی‌کنه. این قاعده کلی است که اگر وفاء به عقدی محرم شد، اون عقد عقلا باطله. خب اینا مربوط به امنیت اجتماع، ممنوعات یک عرف، ممنوعات یک قانون. اون امنیتی که میگیم نه به معنای امنیتی که تو ذهن شماست، یعنی به عنوان یک عرف، اساس یک عرف رو باز دوباره مخدوش میکنه، یعنی عرفاً ممنوعه. عنایت کردی؟ اون سرقت هم ممنوع شرعن، هم ممنوع عقلاءن، و هم ممنوع عرفن. در نکاح محارم ممنوع نیست، عرفن در عرف مجوز. اوغلا که اصلا ممنوعیتی ندارن. فرض کردیم که قانون هم ممنوع نکرده، اونم اگر قانونا ممنوع باشه، اوغلا هم ممنوع نیست. اگر قانونا یا عرفن ممنوع باشه، اوغلا امضاش نمی کنن. اگر وفا بهش حرام باشه عند المسلمین، اوغلا دیگه امضا نمی‌کنن. یه قاعده کلی است در معاملات، گفتیم وفا به هر عقدی که ممنوع باشد شرعاً، شرعاً که میگم یعنی در عرف متشرع، عرفاً یا قانوناً، عرفاً عرفی غیر از عرف متشرع، یا قانوناً یا اوغلاً، اگر ممنوع باشه وفا به یک عقدی، اینا مانع الجمع هم نیست ها. گاهی وقتا همه ممنوعیت ها با هم جمع میشه، گاهی فقط یک ممنوعیت هست. مثل این که فرض بینید که سرعت غیر مجاز فقط قانونا ممنوعه. اگر کسی اجیر شد بر رانندگی به سرعت غیر مجاز، مثلا گفت من رو منتقل کن به تهران با سرعت مثلا کزا که غیر مجازه. این عقد اندل اغلا باطله، وجوب وفا نداره. یا کسی عجیه شد برای فرزن انتقال مواد مخدر به یک مکان دیگه و فرض کردیم که این انتقال قانونا ممنوعه، این عقد اجاره هم اغلا ان باطله. نه گفتیم لازم نیست، مثلا سرعت غیر مجاز، برای همین جهت مثال زدم. اصلا در نظر کار اصلا نه ممنوع است، اگر مستحب نباشه ممنوع نیست. کجا در نظر مردم ممنوعه که ما باید با سرعت مثلا 120 نریم؟ فقط قانونا ممنوعه. حالا کسی اجیر شد برای انتقال با این سرعت، خب میدونم شما یه مثالی پیدا کردین که دو تا ممنوعیت داره یا هم سه تا ممنوعیت داره. حالا یه مثالی رو بزنیم که فقط یه ممنوعیت داره قانونی، مثلا این سرعت غیر مجاز در اتوبان. مثلا شما اگه 121 کیلومتر برین میشه ممنوع. اگه شما اجیر کنین کسی رو بر سرعت غیر مجاز، یعنی نقله به سرعت غیر مجاز، این عقد اغلا ان باطله ابدا. عقد درسته یا نه؟ پول دادن غیر از این زامنه، اما عقد باطله یا باطل نیست. اما اینکه باید پول داد یا نه، در بعضی از موارد عمل محترمه، در بعضی از موارد عمل محترم نیست. مثلا کسی رو اجیر کرد که هروئین رو ببره تهران، برد. به نظر شما ما ملزمیم بهش پول بدیم؟ و اینکه خیلی هم بیچاره زحمت کشیده، خسته شده و چند برابرم ترسیده که تو راه گیر بیفته، اما با این وجود برد. اما اونجا که رفت، نه شرعن نه اغلاعن، من موظف نیستم که بهش پول بدم. یعنی اگر مجوسی با مجوسی ازدواج کرد با محارمش، عقدش اندل اغلا صحیح. اگر مسلمانی با مسلمانی از محارم خودش ازدواج کرد، اندل اغلا این عقد باطله. امر خارجی است، منطقه خود این قوانین و رعایت این قوانین چیه؟ عبارت از ایجاد امنیت میکنه، نظم اجتماعی ایجاد میکنه. پس بنابراین عنایت کردین، نتیجه بحث این شد که اگر متعلق واقع شد، شارع تحریم کرد. باید ببینیم متعلق این نه چیه. من وارد متعلق نه شدم یا موضوع بودم فقط. حالا اگر متعلق نه واقع بشه، خب متعلق نه شد مثل امور تکوینیه، شارع میتونه تمام حسسش تحریم کنه، میتونه حسه ای رو تحریم کنه، حتی میتونه به نحو عموم خصوص من وش تحریم کنه که در مثال حیض گفتم. در وقتی که میگه لا تبع الخمر هم همینطوره، اما حرمتش با صحت منافاتی نداره، مگر اینکه در اثر ذهنیت جامعه موجب بشه که عرف مسلمین یا مؤمنین اعتبار بطلان بکنن. برای چی؟ برای چنین عقدی یا معاملهی عنایت بشه. نتیجه بحث این شد که آقا عناوین معاملی دقیقا این عناوین تکمینی است. تارتن موضوع یک تکلیفن و تارتن متعلق یک تکلیف. هیچ فرقی بین عنوان تکمینی مثل چی؟ مثل شرب الخمر. مثل چی؟ مثل خود خمر. خم یک عنوان تکوینی است، شرب الخم یک عنوان تکوینی است. گاهی وقتا شعار خمر موضوع تکلیفش قرار میده، گاهی وقتا شعار از این شرب نهی میکنه. حالا وقتی که خمر موضوع قرار داد، میتونه تمام حسس رو موضوع قرار بده، میتونه بعض الحسس رو موضوع قرار بده. وقتی که نهی میکنه و تحریم میکنه شرب الخمره، میتونه تمام افراد شرب رو تحریم کنه و تمام حسس رو تحریم کنه، میتونه حسه ای رو تحریم کنه، حسه ای رو تحریم نکنه. تمام عناوین معاملی دقیقا مثل چیه؟ عناوین تکوینیه، هیچ فرقی نمی کنه. خودش حق و طاعه نداره، میتونه موضوع قرار بده. اگر موضوع قرار گرفت، بریم سراغ دلیل ببینیم شارع طبیعی رو موضوع قرار داده. مثلا اوفو بالعقود موضوع وجوب وفا طبیعی عقده یا حسی از عقده. وقتی میگه که حرم الربا متعلق حرمت طبیعی رباست یا حسی از رباست، لا ربا بین الوالد و الولد، همان گونه که آقا در عناوین تکوینی تقسیمش با عرفی و شرعی نادرسته. غلط ما بگیم حیض دو قسم داریم، حیض شرعی حیض عرفی. غلطه که بگیم خمر بر دو قسم، خمر شرعی خمر عرفی، مسکر شرعی مسکر عرفی. در عناوین هم همینطوره دیگه، بیع شرعی و بیع عرفی نداریم، خمر عقد شرعی و عقد عرفی نداریم، نکاح شرعی و نکاح عرفی قرار نداریم. این نکاح یک امریست، عنوانیست معاملی. بریم ببینیم در شارع مقدس وقتی به نکاح رسیده آیا او رو موضوع تکلیفی قرار داده یا نه، او رو متعلق تکلیفی قرار داده یا نه. اگر قرار داده، طبیعی نکاح رو قرار داده یا حسی از نکاح رو. اگر متعلق طبیعیست یا حسه، فقط در همین حد این عناوین تکوینی است، این عناوین تکوینی است. فقط تنها چیزی که فرق داره، گاهی وقتا اعتبارات شارع واقع را عوض میکنه. مثلا اگر شارع بگه مثلا الاسیر العنبی خمرون، هیچ به خمر نمیشه. اما اگر گفت بیع العنب باطلون، میتونه تأثیر گذار باشه، واقعا دیگه عقد نباشه. چون گفتیم عقد اسم است برای اون عقد صحیح عند العقلا. اگر شارع نگفته بود که بیع العنب باطلون، واقعا یکی از افراد عقود چی بود؟ عقد به معنی ما یکون و صحیحا عند العقلا، یکی از افراد عقود چی بود؟ بیع العنب. اما کاری کرد که چیه؟ این نباشه. اینا رو بهش میگفتیم اگر یادتون باشه امور واقعی اعتباری. پس عناوین معاملی مثل عناوین تکوینی همه از امور واقعی هستن، با این تفاوت که امور تکوینی و عناوین تکوینی واقعی واقعی هستن، اما عناوین معاملی واقعی اعتباری هستن. یعنی میتوانه در طول اعتبار واقعیت عوض بشه، مثل مالیت میمونه. اسکناس واقعا مالیت داره، مالیت اسکناس اعتباری نیست، اما در طول چیه؟ اعتباره. والیت اسکناس عین مالیت یک قطعه طلا و ذهبه. مالیت ذهب واقعی واقعی است، مالیت اسکناس واقعی اعتباری است. پس بنابراین این که ما امضا میخواییم یا عدم وصول رد میخواییم، این اصلا درست نیست. ما عناوین معاملی رو باش معامله همه عناوین واقعی میکنیم، بعد رجوع میکنیم به ادله، یعنی کتاب سنت. اگر یکی از عناوین معاملی در کتاب سنت موضوع یا متعلق یک تکلیف قرار داشت، رجوع میکنیم به ادله ببینیم اینی که موضوع یا متعلق قرار گرفته طبیعی است یا حسه. اما این که دنبال شرعی و عرفی و عقلای و این حرفا باشیم نیست. مثلا چرا قابل جر هست؟ اما به اعتباری که میخواد واقع را عوض کنه. اگر موفق شد که شو، مثل این که فرض کنید یه حکومتی اعتبار، یه کسی اعتبار مالیت کنه، یه اسکناسوری چاپ کنه بده توی بازار، یه مؤسسه اینا رو اعتبار مالیت کنه، این وابسته به مؤسسه است. اگر مؤسسه معتبری باشه این اعتبارش اثر میذاره، مردم چیکار میکنن با این چیزایی که چاپ کرده، معامله باش مالیت میدن. اگر اعتبار نداشته باشه هیچی، باش معامله باش مالیت نمیدن. اصلا یک سند اعلی، اصلا تو خود قرآن آمده بود که بیع العنب باطلون، خب باطلون، خب به بطلان اندش شعر، خب معلومه، اما چه اثر داره؟ شعر اعتبار بطلان کرده، خب معلومه که اعتبار بطلان کرده، اما ما باید ببینیم این بیع العنب خودش که امتثال نداره که، بطلان که امتثال نداره که. میام همون، ما بس بریم میریم سراغ تکالیف مولا. مولا اصلا تو قرآن فرمود که آقا بیع العنب باطلون اندی، بله؟ نه، حالا اون حرمتش که اون تابع اینه که بیدیم متعلق به چی را حرام کرده، هر دو درسته، اما حالا این بطلان که حکم وضعیه بیشتر. خب بطلان باطلون یعنی این که شما به عنب را نفروشید، اگه معناش اینه که نفروشید، معناش اینه که حرامه، باطل برای حرام معنا کردی. فرض بیم مثلا اعتبار حرمت نکرده، فقط برش اعتبار بطلان کرده، گفته بیع العنب باطلون اندی. خیلی تو قرآن هم آمده دیگه که سندش قابل خدش هم نباشه. خب در اینجا ما رجوع میکنیم ببینیم آقا اصلا بیع یا عقد موضوع چه تکلیفیه. گفته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دقت کردی؟ گفته اوفو بالعقود، یکی از عقود چیه؟ بیع العنب. یه دفعه این آیه اثر گذار بوده، بیع العنب عند المسلمین و عند العقلا باطله، اصلا اوفو بالعقود بیع العنب رو نمیگیره، وجوب وفا نداره، چون وجوب وفا گفتیم در عقد صحیح. فرض کردیم که بیع العنب باطله دیگه عند العقلا، اما یه دفعه چی اثر نکرده؟ مردم به قرآن اعتنا نمی کنن، فرزن مسلمین، فرزن بی اعتنایی کردن، درست؟ و این در بین مسلمین و به تبع در بین اغلا سیه. خب شما میخواین اون مخصص این آیه قرار بدین دیگه، اوفو بالعقود، یعنی یجب الوفاء بالعقد صحیح الا فی بیع العنب. این اشکال نداره، میتونه تخصیص قرار بده، این هیچ مشکلی نداره، مثل تمام عناوین حرم الربا، بعد میفهمد لا ربا بین الوالده والولد، میشه تخصیص. منتها این مثال شما یک خصوصیت داره که این خودش خیلی بعیده، در عینی که صحیحه شما حلال معامله بکنید اما وفا نکنید، لذا میگیم احتمالش هم بدیم کافیه، چون اصل به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنید، چون میدونین که اجمال این قاعده کلیست آقا، اجمال دلیل مخصص در منفصل هیچگاه باعث اجمال در دلیل عام نمیشه. ما نفهمیدیم شعار که گفت بیع العنب حرام و باطلون، چون میخواست ابطالش کنه عند العقلا و ناموفق بود، یا علاوه بر این میخواست تخصیصم بزنه به این آیه اوفو بالعقود، همین که اجمال پیدا کرد اجمال سرایت نمی کنه. اصلا باطلون یعنی باطلون دیگه، تخصیص زد درسته؟ اشکال نداره تخصیص زد درسته؟ اشکال نداره تخصیص زد، با هم اشکال نداره، میتونه تخصیص بزنه بگه یا ایها الناس یجب الوفاء بالعقد الا فی بیع العنب، اشکال نداره، اگر انگوری فروختین وفا بهش واجب نیست. فرض کردیم که اثر نگذاشت دیگه، فرض کردیم، دو فرض بود دیگه، فرض کردیم عند العقلا صحیحه، عند المسلمین صحیحه، فرضمون دو تا فرض بود دیگه، شما فرض رو عوض نکنید، هر دو حالت چه گفتیم برش اثری نداره، یعنی اون لازشاره مهم نیست. فرض کردیم که ما داریم یکی اوفو بالعقود داریم، یکی هم داریم بیع العنب باطلون اندی،
تعارض
نه ببینید، نه میگم این بیع العنب باطلون دو حال داره، یا عند المسلمین و عند العقلا باطل یا صحیحه. ما کار نداریم علتش چیه، حالا نمیخوایم جهت بر فرض کنیم مسلمین آدمای لاابالی شدن، با آیات قرآن اعتنا نمیکنن، فرض کردیم لاابالی شدن، شارق و باطلون عند المسلمین وقتی که صحیح بود، عند العقلا صحیح یا باطله؟ صحیح، درست. فرض کردیم اوفو بالعقود، فرض کردیم اوفو بالعقود، این که میگیم فرض، فرض هم نیست، ما معلوم باشه، چون علما قبول کردن مراد از عقد، عقدی که صحیح است عند العقلا. خب گفتیم که این که میگم فرض کردیم، چون ما عقود رو به یک معنای دیگری میگیریم. اوفو بالعقود گفت وفاء به عقد صحیح عند العقلا واجبه، شامل بیع العنب هم میشه. فرض میکنیم آقا این آیه ناظر به این آیه هم هست، تخصیص بزنه، آیه معناش اینه که یجب الوفاء به کل عقد صحیح الا بیع العنب، چه اشکال داره؟ اکرم کل عالم الا زیدن، مثل بقیه عناوین تکمیلی میشه. لذا عنایت بفرمایید که میگیم آقا اگر دیدیم که ما میگیم که وفاء به عقد صحیح واجب است، تو رساله میشه، ما رساله نویسی کنیم، میگیم تو رساله وفاء به عقد صحیح واجب است، خب بیع العنب چون عند العقلا باطله، وفاءش واجب نیست. خب اگر دیدیم که نه، بیع العنب ما که صاحب رساله هستیم، دیدیم نه این مسلمی صحیح میدونن، عقلا هم صحیح میدونن، تو رساله مینویسیم که وفاء به عقد صحیح تو پرانتز به جز بیع العنب واجب است، به همین سادگی. کما اینکه در رساله می‌نویسیم اکرام همه علما تو پرانتز به جز زید واجب است. من در مقام استثنا الان وارد بحث نیستم، مقام استثنا مثل عناوین تکوینی معامله می‌کنیم ما، دقیقاً عین عناوین تکوینی. اون که حالا شما خلاف علما داری میفرمایید، علما این قبول کردن که هیچ تنافی بین صحت و حرمت نیست، از علما قبول نکردن، لذا به وقتن ندا مشهوره. مثل قرض ربوی حاضر چرا جا بیم بحث شازن فقهایی که فتوا دادن قرض ربوی باطله، مشهور و معروف بین فقهای ما اینه که هر کسی قرض ربوی انجام داد، هم معصیت کرده هم قرضش صحیحه. قرض ربوی هم حرامه اما به هم صحیحه، بله؟ واجب الوفا هم هست، اما در بیع ربوی میگن باطله، در بیع باطله، باطل عقدش، عقد. اونم گفتیم نکتش اتفاقا بیع ربوی دو تا خصوصیت داره، یکی این که وفاش و حرامه، یکی خودش حرامه، بطلانش از حرمت وفا گرفته نه از حرمت عقد. قرض ربوی فقط یک تکلیف داره، حرمت معاملی داره، حرمت وفایی نداره. سر این که بیع ربوی باطله، چون وفایش علاوه بر این که خودش حرامه، دو تا حرامه، یعنی اگر کسی بیع ربوی انجام داد و وفا کرد، دو تا حرام مرتکب شده، دو تا معصیت، هم بیع انجام داده هم وفا کرده. اما به خلاف قرض ربوی، قرض ربوی اصلا وفا و عقد حرام نیست، فقط خود قرض حرامه. نه ببینید، این خوب دقت کنید، شارع وقتی میگه تو مالک نمیشی، مالک اندی نمیشی یا اندل اغلا مالک نمیشی، کدوم یکی؟ خب نشن سم مازا شارع در اونجا تکلیف داره؟ تکلیف داره؟ خب بعد از باب متعلق تکلیف عمل میکنیم، مثل بقیه عناوین تکلیف. خوب دقت کنیم، فرض کردیم شارع گفته تو مالک نمیشی، شارع نمیتونه بگه تو عند العقلا مالک میشی، یعنی او از اختیار شارع بیرونه. پیش من مالک نمیشه به صرف. ما پیش شما مالک نمیشیم. نشه. اگر مالک نشه حرام خواهد گفت. حرام کار تموم شد دیگه. مثل بقیه عناوین تکوینی میمونه. اگه شاعر بگه آب خوردن حرامه. شاعر گفته نماز خوندن واجبه، قمار حرامه. اگه شاعر برعکس میگفت، میگفت نماز خوندن حرامه و قمار واجبه. ما هر روز 5 بار به جای نماز خوندن چیکار میکردیم؟ قمار بازی میکردیم. این دست شاعر این که مهم نیست. همه تکالیف دست شاعره. او بر اساس حکمت بالغه خودش تکلیف میکنه. بر ما مهم نیست چی رو واجب کرده و چی رو حرام کرده است. یعنی عرفاً ممنوع نیست. عرف مسلمی. اینه که تصریح کردم.
بله،
تصریح کردم این عقد صحیحه. اما شرعاً این عقد شرعی گفتم شرعاً مرادم عرف متشرع است. تصریح کردم.
فرض بر اینکه شریعت گفته معامله با صبی، یعنی وفای به عقد با صبی حرام، وفا را نه باشه.
اما در عرف مسلمی ممنوع نیست.
ممنوع نیست.
گفتی اوغلا صحیحه. اوغلا صحیحه.
پس اینکه یکی از اون 4 تا ولو قانونی باشه
قانون که میگیم چون قانون مربوط به نظام اجتماعی است. شریعت مربوط به آخرته. قانون نه نیامده.
بهش
حرامه. شارع گفته اما مسلمین حرام نمیدونن ها. فرض اینه که مسلمین حرام نمیدونن. فرض شما اینه. نه اصلا کلن هر چیزی که از دایره نظام اجتماعی بیرون افتاد شارع وقتی داخل نظام اجتماعی است که مسلمین بپذیرن.
یعنی
مربوط به آخرته. یعنی عقلا هیچ وقت به دستورات شارع وقتی نگاه میکنن که به نظام اجتماعی داخل بشه. تا به نظام اجتماعی در نیاد اصلا عقلا کاری ندارن. بله نه تخصیص مثل عناوین تکوینی دیگه. نه 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 این رد نیست. مثل عناوین تکوینی میمونه. در عناوین تکوینی ردیه هستیم. عدم وصول ردیه هستیم. میگی کل خمره حرام مگر اینکه شارع از اون خمریت رد کنه. نه یعنی دقیقا آقا دقیقا یک سر سوزن فرق نیست بین عناوین تکوینی و معاملی. به عربه انزل مسلمین صحیح و باطله. نمیدونم وفا به عربوی انزل مسلمین ممنوعه یا مباهه. اگه مباهشه انزل اغلا صحیحه. انزل اغلا صحیحه. این عقص صحیحه. اگه فرض کردیم که انزل اغلا حرمت نداره. اینا رو اگر دقت کنید از هم تفکیک کنید این مقدماتی که عرض کردم به نظر من این مطلبی که عرض میکنم کل بدیهیاته. اینجا خدشه نداره که هیچ فرقی بین عناوین معاملی با عناوین تکوینی نیست. هازا تمام کلام. در بحث سیره عقلا انشاءالله از شنبه وارد میشیم در سیره متشرعه. یه جنبندی میکنیم و انشاءالله وارد میشیم در سیره متشرعه. الحمدلله.